أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با تعریف اصولیین از مطلق بحثی رو مطرح کردیم و گفتیم که این که آقایون اصولیین قدما که ظاهرن هم تعریفش از حاجبیست و ریشه هایی از اصول اهل سنت داره، این که مطابق تعریف اونها گفته شده مطلق ما دل علی شایع فی جنسه، این یعنی چی؟ و با توجه به این که بعدی ها اومدن گفتن شایع یعنی حسه جامعه یا حسهی که مشترک بین حسس دیگره، تعریفش رو گفتیم. و با توجه به اون که گفتیم مطابق این تعریف هم تعریف ما شامل نکره میشه، هم شامل اسم جنس میشه، هم شامل الف و لام عهد خارجی میشه، هم شامل فرد و اعلام میشه، همه اینها رو در بر میگیره. لذا تعریفی که ما ارائه دادیم میتونه اطلاق شمولی، اطلاق بدلی، همه رو در بر بگیره. حالا در رابطه با تقسیمات اطلاق خودش بحثی است که امام هم یه حرف مستقلی درش دارند که او رو انشاءالله مطرح میکنه. منتها یه نکته خوبیست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری، ایشون یک مطلبی رو از لابلای بحث‌های علمی تونستن پیدا بکنن و با همون به جنگ فلسفه‌های مضاف غربی برن. قبلا هم گفتم ایشون یه معقول ثانی فلسفی رو از دل فلسفه احیا کردن که بحث بسیار یه خطی در دل فلسفه ملا صدرا بوده، با همین معقول ثانی تمام ساختار مارکسیست ها و اینها رو قبل انقلاب به هم ریخته. یه مورد دیگه هم که ایشون باز دوباره با بحث های فلسفه های غربی مطرح میکنن، این بحثیست تحت عنوان فرد مردد. بهش توجه بکنید، این هم تو کلمات اصولین ما مطرحه و بسیارم نکته خوبی است. میتونستیم از بغل قضیه عبور کنیم، اما اولا چون به هر حال مرحوم آقای نائینی طرح کرده بزرگی است، خوبه بهش اشاره کنیم. دومنم بیشتر بر این تکرار فرد مردد بحثو مطرح کردم که دوستانی که احیانا این مطلب کمتر باش آشنایی دارند اینجا یه بار دیگه به این بحث فرد مردد متنبه بشن. آقای مطهری رحمت الله علیه ایشون تعبیر میکردن به این که غربی ها اصلا کلی نمیفهمن یعنی چی، اینا کلی رو با فرد مردد اشتباه گرفتن. کلی یه مفهومیست که شامل همه میشه از حیث این که در همه زیر مجموعه خودش وجود پیدا میکنه، یعنی کلی انسان مشترک بین زید و عمرو و بکر و خالده. به یه بیانی کلی در قالب افرادش موجود میشه، به یه بیانی مفهوم جامع ذهنی است. تعریفش هم نمایست و قصد ما یمکن صدقهو علا کسیرین، اونی که یسق و یمکن و صدقش بر کسیرین. اما فرد مردد چیه؟ برای فرد مردد مثال بزنم. دیدید سکه های قدیمی از بس بهش دست میزنن آرام آرام این نقش و نگار روش میره. مثلا یه 100 سال که سکه تو دست ها بمونه یواش یواش نقش و نگاراش از بین میره. حالا تو دور زمونه ما چون تلاش بیشتری میکنن و از مواد بهتری استفاده میکنن این شاید کمتر اتفاق میفته. تو قدیمی ها این خیلی میشده، چون ضربه ها که علمی نبوده، یه جایی بوده یه سکه ای میآوردن که این سکه نقش روش میرفت. یه سکه به شما میدادن، این اون چیزی که روش باید بنویسن و مینوشتن این از بین رفته بود. این سکه شما احتمال میدادی سکه ساسانی باشه، احتمال میدی سکه هخامنشی باشه، احتمال داره سکه هارون الرشید باشه، احتمالش هست. اینو بهش میگیم فرد مردد. یه فرد مصداق خارجی است، وجود داره، اما ممکنه زیر مجموعه هخامنشی ها باشه، ممکنه زیر مجموعه ساسانی ها باشه. به عبارت فنی تر فردیست که ما کلی طبیعیشو نمیشناسیم، مصداقیست که ما مفهوم کلیشو نمیشناسیم. یک موجود متشخص خارجی است که ما نمیدانیم مصداق کدام طبیعت است. فرق بین کلی و فرد مردد در اینه که کلی مفهومش معلومه، میتونه در ضمن افراد مختلف موجود شه. فرد مردد فردش معلومه، میتونه در ضمن کلیات مرد متعدد موجود باشه. شما یه چیزی در اختیارته، این خیلی در فرد مردد خیلی مصداق داره ها. الان یه تیکه میارن فلز میندازن جلوی شما، نمیدونی این نیکل یا نقره، نمیدونی. این میشه فرد مردد. هر چیزی که شما درش شک دارید که این اینه یا اونه میشه فرد مردد. این لیوان جلوی منه؟ بله. من نمیدونم آب یا خمره، میشه فرد مردد. میگم آقای عبای حضرت عالی پشمه یا پنبه است؟ میگی نمیدونم، میشه فرد مردد. اما دقت کنیم فرد مردد فرد ها مصداق وجود داره، موجودیت خارجی داره، به خلاف کلی. کلی مفهوم ذهنی است که موجودیتی نداره تا مصداق پیدا نکرده. کلی انسان میتواند در ضمن زید بیاد بشه زید، در ضمن امر بیاد بشه امر، در ضمن بکس بده بشه بکس. اما فرد مردد وجود داره در خارج، موجودیت داره، منتها اینی که موجودیت داره من نمیدانم مصداق نیکل یا مصداق نقره است، مصداق سکه عصر ساسانی است یا مصداق سکه عصر فرض کنید هخامنشی. خب برای چی اینو گفتیم؟ برای این که اولا فرد مردد یه بار دیگه در ذهن مبارک بیارید داشته باشید. البته چندین بار تو بحثای اصول مطرح کردیم، شاید تو این 2-3 سال اخیر مطرح نشده بود. اما مرحوم آقای ناینی میفرماید این تعریف ما دل علی شایئ فی نفسه علی جنسه فی جنسه ما دل علی، این به فرد مردد میخوره. ما دل علی شایئ یعنی اون فرد مردد رو میگیره، چون به نظر میرسه اصلا اولا تعریف به ما دل به فرد مردد نمیخوره، در ثانی اصلا هم برفرضم که بتونید به اونم برگردونید لزومی نداره که ما این رو از شایع مرادمون فرد مردد باشه، چون گفتن ما دل علی شایع، شایع رو گفتن کلیه طبیعی نگیرید یا حسه نگیرید، شایع رو فرد مردد بگیرید. ما دل اون چیزی که دلالت میکند بر شایع فی جنسه، شایع فی جنسه رو گفتن فرد مردد، یعنی یه چیزی که در جنس شیوع داره، میتونه تحت این جنس باشه میتونه تحت اون جنس باشه، اما نه شایع رو ما اصلا لزومی نداره فرد مردد بگیریم و اصلا فرد مردد باش تناسبی نداره، همون حسه میگیریم، حسهی که دیروز مفصل و خسته کننده راجبش صحبت کرد.
مفهومش گم شده، گم شده
الان. کجا گم شده؟
میگم این فرد مردد
خب میگردیم پیداش میکنم.
این تعریف شامل فرد مردد نمیشه.
بله، حالا مرحوم آقای ناینی به صورت احتمال البته طرح کردن، گفتن اگر کسی بده این شامله، این اصلا شایع یعنی فرد مردد، که البته گفتیم شایع فی جنس فرد مردد نیست، شایع فی جنسه حداقل اگر بخواد شامل فرد مردد باشه باید بگن شایع فی الاجناس. نه حالا بگذاریم، حالا تعبیر رو خیلی دوش شما که همدل مایی دیگه، اشکال نکن که ما خودمون بلد بودیم، خب معید بودید، مرحبا به ناصر اینا. اما اینهایی که تا حالا همه گفتیم در رابطه با کدوم تعریف بود؟ اینکه گفته بودیم مطلق عبارت است ما دل علی شائع فی جنسه. اما گروهی از بزرگان آمدند از جمله خود مرحوم آقای ناینی، از جمله مرحوم آقای مظفر که کتابش با اینکه این بسیار کتاب خوبیه کم بهش توجه میشه چون تو مراتب پایین میخونن مثل معالم و اینا، فکر میکنن اگه ازش کد بدن این مثلا سطح درست خارجی نیست، نه کتاب خیلی هم خوبیه، ایشون هم بسیار دقیق به خصوص در اقوال مرحوم اصفهانی و مرحوم آغازی ها و ناینی اینها رو در دستبندیش بسیار زحمت کشیده و دقیق. همچنین مرحوم آقای سبزواری از معاصرین، که معاصرین که میگیم البته مثلا حدود 30 سال پیش به رحمت خدا رفته، ایشون هم دوره مرحوم آقای خویی و اینها بوده، اینها آمدن گفتن اصلا سراغ تعریف اطلاق نرید، اطلاق به معنای خاصی نیست، اصلا اطلاق در اصطلاح اصول اصطلاح خاصی نداره، اطلاق در علم اصول همون معنایی رو داره که در معنای لغوی داره. در معنای لغوی اطلاق یعنی چی؟ یعنی ارسال، یعنی رها، یعنی رها شدگی، مرسله یعنی آزاده، مطلقه یعنی آزاد، یطلق یعنی آزاد میشه. الان عربان میگن، یه پرانتز بگم، یه کسی بود به نام نویسندهی بوده به نام آقای کتابی، این در زمان دوره ملکی عراق، دوره ملکی یعنی قبل از انقلاب عبدالکریم قاسم که قبل از دوره جمهوری بهش میگن دوره شاهنشاهی، یه کتابی نوشته بوده به نام کتابی، آقای به نام نویسندهی به نام کتابی یه کتابی نوشته بوده، فوش به خلفا داده بوده، سب و ناسزا و خیلی هم بد و بیرا گفته، اینو میگیرنش میگیرنش رو میخواستن اعدامش کنن، گفتن آقا خوبان که نمیشه از اول تا آخر رو همه رو فحش بده. مرحوم کاشف القطاع خیلی معروفه. کاشف القطاع البته میدونید یه طایفن، یعنی آل کاشف القطاع. مرحوم کاشف القطاع ایشون اصل اسمشون هم از کتاب اومده، کشف القطاع. بعد گفتن خب کشف القطاع نویسندش کیه؟ کاشف القطاع دیگه، به این جهت شدن مشهور به کاشف القطاع. اینجور اسامی رو عربا میگن، مثلا ما میگیم صاحب جواهر، الان تمام زادرود صاحب جواهر رو بهشون میگن جواهری. شفایی، زادرود مرحوم آقای آخوند خراسانی رو بهشون میگن کفایی، الان هم آزاده هاشون هستن. یا کاشف اللسان، یک کتابی داشته باشم کشف اللسان، معروف شده به کاشف اللسان. حالا مرحوم کاشف القطاع نامه می نویسه به رئیس وقت اون وقت دولت، می نویسه الکتاب یحرق و الکتابی یطلق و الا، همین نقطه سره میگه کتاب رو بگیرید آتیش بزنید که فحش داده، کتابی که نویسندم باشه آزادش کنید. حالا شاید هم اسمش کتابی نبوده، یعنی منصوب گرفته به اون. الکتاب و یحرق و الکتابی یطلق و الا، و الا یعنی و الا اگه قرار بشه دعوا بشه شیعه ها میرزن دعوا میکنن، که اونا هم همین کار میکنن. حالا قرار است این که یطلقش، الکتابی یطلق یعنی آزاد بشه. پس میگن آقا اطلاق در اصول همون اطلاق در لغت، اطلاق در لغت یعنی چی؟ اطلاق در لغت یعنی آزادی، رها شدگی. اینجا یعنی آزاد از قید. قید هم اصلا خودش یعنی زنجیر، آزاد از زنجیر، رها شده و مرسل از زنجیرها. خب ببینید عبارت آینانی رو، و کیفکان صفحه 128، فظاهر انه لیس لهم اصطلاح جدید فی ذلک و انما المراد بالاطلاق عندهم هو المعنى اللغوی اعنی به الارسال، فالمطلق عندهم حين اذن هو المرسل الذي لم يقيد بشيء، مرسلی که مقیده به چیزی نشده. مما یکون قابلا للتغییر، قابلیت قید خوردگی داره ولی قید نخورده. و علیه فلا یترتب علی التکلم علی التعاریف بنقض و او بالعدم طرد اثر اصلا، یکی بیا تعریف بکنه بگه آقا این شامل نیست، این جامع نیست. خب حرف درسته یا نه؟ نه. چرا؟ همینجا ایشون یه عبارتی داره، این عبارت گیرده. تعریفش چی بود؟ فرمودن المطلق این ازن المرسل الذی لم یغیر، تا اینجاش خوبه، اما یه قیدم گذاشتن بقلش، مما یکون قابل لتغییر، اینه که تو عرف نداریم که شما یه قید اضافه کرد بس بالاخره تعریف کرد. چرا اینو میگن؟ خواهیم گفت رابطه مطلق و مقید در اصول از مرحوم صاحب عناوین به این ور که حالا خواهیم گفت اشاره خواهیم کرد، گفتن رابطه، رابطه ملکه و عدم ملکه است، از اینجا پذیرفته شد. یعنی اگر چیزی میتواند مقید شود و نشد مطلق است. الان بگیم آقا انسان آیا به نسبت پرواز کردن و پرواز نکردن مطلقه؟ این غلط. انسان به پرواز کردن که نمیتونه مقید بشه، پس نسبت به پرواز کردن مطلق هم نیست. مطلق اون جایی میاد که بتواند مقید شود و نشود. شما بگید انسان به سنگ بودن مطلقه؟ نه. چون انسان به سنگ نمیشه. انسان به نسبت سفیدی و سیاهی بله مطلقه. چرا؟ بخاطر که میتونه سفید باشه میتونه سیاه باشه. با جناق به نسبت خوب و بد مطلقه، اما به نسبت اینکه فرض بفرمایید دیوار بگیم آقا با جناق علاقه اسمین یا دیواره یا غیر دیواره، همچه تقسیم بندی نداریم. پس چون نمیتونه مقید به دیوار باشه نمیتونه در مطلق از دیوار باشه. به این جهت ایش نقیه یورده، در حالی که مرسل که اینجوری نیست. لغت مرسل از حیث لغوی رابطش عدم تغییر بود. پس شما ولو ساده کردی نهایتا یه قیدی تو تعریفت اضافه کردی که تو لغوی نیست. ای قلت اگه یه نفر بیاد بگه آقا نه در حیث لغتم عدم ملک است، رها در حیث لغتی لغوی از حیث ادبی رها، یله آزاد، اون چیزی است که میتواند آزاد نباشد و آزاد شده است، به اون میگیم آزاد. یعنی بگیم از حیث لغوی هم رابطه رها و مقید، مرسل و مقید از حیث لغوی هم عدم ملک است، پیچیدگی ندارم. مثل اعما و بصیر، اعما و بصیر در لغت رابطشون عدم ملک است. بگیم آقا مطلق و مقید در لغت هم به معنای عدم ملک است. اگه اینو میفرمایید اب نداره قبول. اما کسایی هم هستن که گفتن رابطه مطلق و مقید تناقضه، بس اونا از این خارج شدن. کسایی هستن گفتن رابطه مطلق و مقید تضاده، اونا خارج شدن. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه شهید صدر قولشو خواهیم آورد، ولو کمتر به ایشون ناظر هستیم، باید انشاءالله بحثشو بیاریم. اینجا نکته‌ای داره ایشون. ایشون میگه رابطه تناقضه، تضاد. یه عده دیگه میگن قبل از این قول مشهور میگفتن رابطه وجودیه، اینه دو شیء وجودی هم که رابطه تضاد با هم دارن، مطلق و مقید. پس به هر حال یه دسته از این اصولیین از تحت تعریف لغوی خارج میشن، اصطلاح درست میکنن. اگر وارد بحث شد که مورد نقاش اصولیین شد، بالاخره اصطلاح داخلی علم اصول میشه. اب نداره، بعضیشون با لغت هم دارن بعضیشون بی لغت هم. پس اینی که ما بگیم آقا ساده سازی کنیم بگیم این همون بحث لغوی است، این خیلی مسئله رو حل نمی کنه. البته بحث رو از اون پیچیدگی و بددستی بحث حسه و اینا خارج میکنه، ولی بالاخره بحث رو باید تو علم و اصول با اصطلاح خاص خودش بررسی کنه. تمام. اما حضرت امام ایشون وارد بحثی که میشن این تعریف رو میارن و دو اشکال مهم به این تعریف مشهور وارد میکنن. اشکال اول ایشون یه اشکالیست که کسان دیگری هم بعضن بهش اشاره کردند، ولی متأخر از ایشون. اول کسی که اشکال تو این حوزه مطرح کرده امام میگن مطلق و مقید اینها صفات معنا و مفهومند، نه صفات لفظ. ما یه معنای انسان داریم، یه لفظ انسان، الف نون سین، الف نون انسان لفظی، الف نون سین، الف نون. میگن اونی که ما در فقه و اصول باهاش کار داریم معانی و مفاهیم و نه الفاظ. چرا؟ چون ما اگه دنبال اینا هستیم میخواییم ببینیم موضوع حکم شرعی چیه. موضوع حکم شرعی که لفظ نیست، موضوع حکم شرعی معناست. به خاطر همینم حکم شرعی از عربی که میاد فارسی لفظش عوض میشه، ولی وقتی وحدت معنا داره حکم عوض نمیشه. عرب میگه الماء طاهر، ما میگیم آب پاک است. آب کجا، ما کجا؟ انگلیسی مسلمان هم میگه واتر، ترک هم میگه سو. هر کدومشون یه لغت به کار میبرن، لفظ تغییر میکنه ولی معنا ثابته. اونی که ما در علم فقه و علم اصول باش در و کار داریم معانی هست نه الفاظ. این معانی گاهی مطلقن گاهی مغیر. پس اطلاق و تغییر صفت معناست، در حالی که در مادله ما یعنی لفظی که دلالت میکند، کن اطلاق رو صفت لفظ گرفته. عبارت امام رو ببینیم، قد عرف، همون 128 دیم 129، قد عرف المطلق به انه ما دل على شائع فی جنسه و المقید به خلافه و یرد علیه. اولا به ان ظاهره ان الاطلاق و تغییر من صفات لفظ، در حالی که اطلاق و تغییر از صفات معنا. ولو جعلا یا جعلا، ولو جعلا من صفات لفظ، اگر اینها از صفات لفظ گرفته بشن کانا طبعا لفظ. ابتدا معنا رو ما مطلق میگیریم، به طبع معنا میگیم لفظم مطلقه، چون لفظ و معنا باید با هم همراه باشن، قرین باشن. باید اول لفظ رو بگیری بعد معنا رو، یا معنا رو بگیری بعد لفظ رو. میگه اصل معناست، لفظ تابعیه. گفت منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث الفاظ از برایش آرزیست. خب ولو جعلا من صفات لفظ کانا طبعا له ضرورت ان نفس طبیعت التی جعلت موضوع حکم شرعی گاهی مطلق گاهی مقیده، ولی اونی که موضوع میشه طبیعت و نفس طبیعت و معناست نه لفظ. خب آقای فاضل خدا رحمتشون کنه این اشکال امام رو در تقریراتی که از امام دارن، مرحوم آقای فاضل تقریراتی از امام دارن، متاسفانه کامل هم نیست، معتمد الاصول دو جلدم هست، ایشون اینجوری گفت، عبارتشون هم ببینیم. خب بگوش کن، ضرورت انه یتصف به المعنا ولو لم یکن فی العالم لفظون. بیرون عبارت شو بگم، حالا دیگه از عبارت بیرون بگم، عبارت شو بعدن بخونید. مرحوم آقای فاضل اشکالش اینه، یعنی حرفی که از امام میگن پیداست امام اینو سر درس گفتن اما توی قلم نیوردن. حضرت امام میفرماید که در درس گفته بودن مطابق تقریر آقای فاضل، که اصلا فرض کنید لفظی تو عالم نباشه، هیچ لفظی تو عالم نباشه. اگر لفظی در عالم نباشه مطلق نداری؟ چرا؟ چون معنایی که میخواد شارع به شما القا بکنه میتونه مطلق القا بکنه، میتونه با قید القا. به عبارت دیگر من اضافه بکنم بر فرمایش آقای فاضل، فرض کنید کر و لالا میخوام با هم صحبت کنن، لفظی ندارن، معنا رو با اشاره به هم انتقال میدن. گاهی اوقات میگه انسان اینجوری اینجوری میکنه، یعنی انسان. گاهی اینجوری اینجوری میکنه، یه چیزی میذاره بغلش میشه انسان سفید. خب ما وضع رو نگفتیم، وضع مسلمه، لفظ داریم نلبس. خب دقت کنیم، اینم جواب شو بدیم، نمیخوایم فردا اینو دوباره تکرار کنیم، سخن درسته یا نه؟ نه، اتفاقا ما معتقدیم که به نظر میرسه که اطلاق و تغییر صفات لفظند، چون ما از لفظ که پی به معنا میبریم به خصوص با توجه به مقدمات حکمت. شما چی میگید تو مقدمات حکمت؟ اطلاق بخواید بگیرید دیگه. اطلاق همه هویت اطلاق و مقدمات حکمته. چی میگید؟ میگید در مقام بیان بود این لفظ. هر گوینده ای شعار کار نداره میتوانست بگوید و نگفت. پس اطلاق و تقیید اینها مربوط به صفات لفظن. توضیح بدم قصه رو. توضیح بدم. ببینید تو منطقی بحث مفصلی مطرحه که ما قضایامون یه قضایای لفظیه داریم و یه قضایای ذهنیه. یعنی من که به شما میگم زید آمد، در ذهنم یه زیدی دارم یه آمدی، دو مفهوم. در لفظم هم زیدی دارم و آمدی. لذا میگفتم قضایا چی هم؟ قضایا مطابقت میکنه، ذهنیه، لفظیه، خارجیه. در عالم خارج وقتی میگیم زید قائم است، یه قیام داریم که عرضه، یه زید داریم که جوهره، یه وجود رابط داریم. معادل اینها در ذهنمون یه مفهوم زید داریم، یه مفهوم قائم داریم، یه مفهوم است داریم. در لفظمونم وقتی میگیم زید دلالت بر معنا میکنه، قائم دلالت بر معنا میکنه، اصلش هم دلالت بر معنا میکنه. که اونجا اگه یادتون باشه عربا چون اصل ندارن میگن زیدون قائمون. زید دلالت بر جوهر میکنه، قائم دلالت بر عرض میکنه، هیئت ترکیبیه جمله خبریه دلالت بر وجود رابط میکنه. لذا قضیه رو بازم میگفتم ثلاثیه، قضیه ثنائی نیست. خب اونی که ما ابتدا میشنویم که منتقل به مراد متکلم میشیم لفظه. ما از قضیه لفظیه شروع میکنیم، اطلاق رو در قضیه لفظیه پیاده میکنیم، از اونجا پی به اطلاق قضیه معنویه و قضیه ذهنیه میبریم. وقتی شاره به من میگه الماء طاهر، من میگم گفت ما، بله ما مطلق بود. یعنی چی؟ یعنی لفظی گفت که قیدی نزد. پس اتفاقا اطلاق و تقیید مربوط به همه قضیه لفظیه است. این که حضرت امام می فرماین اطلاق و تقیید اولا مربوطه به معناست، طبعا للفظ اتفاقا برعکسه. اطلاق و تقیید ابتداعا مال چیه؟ لفظ، طبعا مال معناست. آزا اشکال اول امام و اونی که به ذهن می رسه تا فردا.